لكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. این اوج معنویتی است که علی ببینید همه این دلبستگی‌ها رو همون چیزی که سنایی و دیگران اینا دارن مطرح می‌کنن
وجدتو که
اهلا للعباده. این اون استاد کاکایی اشاره کردن بحث معرفت، این اوج معرفت است که این اوج معرفت انسان رو به بالاترین قله هدایت می‌کنه. این در این بخش هم ما در عرفان عرض کنم که حضرت امین، من نمیدونم تا چقدر فرصت هست و مجال داریم، من فکر میکنم که اون دو قوس صعود و نزول رو اگر که در عرفان مطرح میکنه عرفای ما قوس صعود و نزول در بسیاری از آثار عرفا اومده
دقیقاً.
اینو اگر چنانچه باز توجهی در سخنان حضرت امیر داشته باشیم من فکر میکنم که مناسبه، و عرفای ما هم تحت تأثیر سخنان حضرت امیر هستند، بر سفره حضرت امیر نشستند.
لذا اشاره دکتر این سوال رو هم اتفاقا میخوام بپرسیم، فقط یکی از شنوند، یعنی از سوالات زیادی که آمده در مورد وحدت وجود و شهود 0-118-42-52 ما توضیح دادیم، تفاوتش رو سوال کردند. 0-118-42-77 مطرح کردند که در باب درک موضوع وحدت وجود آیا نباید جهت را از سمت چیستی ربط باری تعالی با این وحدت به سمت دیگری بچرخانیم، یعنی بر اساس این که چه نیازی از بشر توسط این موضوع وحدت وجود رفع می شود به گفتگو بنشینیم، یعنی نردبان در وحدت وجود گویی ما از بالا به پایین میگذاریم. شنونده محترمی که این سوال رو کردن 0-118-42-77 گفتند آیا نباید وحدت وجود رو از این منظر ببینیم که درک وحدت وجود از بشر چه نیازی رو رفع میکنه؟ آیا برای اینکه وحدت وجود درک بکنیم از این راه وارد بشیم بهتر نیست؟
من خدمت این شنونده محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. نکته ای که بنده به نظرم میرسه این هست که ما در مباحث عرفانی یک سری معیارها داریم برای سنجش عرفانها، که عرفان اصیل از عرفان نااصیل، اگر عرفان اصیل رو بخوام از عرفان نااصیل بشناسیم باید یک سری معیارها داشته باشیم. یکی از معیارهای عرفان اصیل، عرفان اصیل عرفانی است که مبتنی بر واقعیات باشه. اون واقعیات رو در سطوح مختلفش و در عرصه‌های مختلفی که میتونه ظهور و بروز داشته باشه ببینیم. اون عرفان واقعی عرفانی است که بریده از مبدأ نباشد. حالا اگر بریده از مبدأ نباشه، ارتباط مبدأ با مجموعه تکسرات و کسراتی که در نظام هستی هست، ارتباط اون چگونه است؟ بنابراین اگر چون که ما به این واقعیت در زوایای مختلفش بنگریم، قاعدتاً این بحث هم که آیا رابطه اون وحدت با کثرت چگونه هست، ما داریم در متن عینیت داریم سیر میکنیم که اون مبدأ عالم که حضرت حق متعال هست، ارتباطش با این کثرات چگونه است.
خب حالا ما رو از پایین اگه بخوایم بالا بگذاریم، همینطور که شنونده فریختم سوال کردن به چه نحوی خواهد بود درک وحدت وجود؟
خب در ساحت شهود همون نقطه‌ای که بنده مطرح کردم،
چه مشکلی رو از بشر رفع میکنه درک این موضوع؟ یعنی رنج او رو کمتر میکنه، امید او رو بیشتر میکنه، صبر او رو وسیع‌تر میکنه، استقامت او رو در بسال مختلف پیش میبره این درک؟
یکی از نکات و آثاری که میتونه این نوع معرفت داشته باشه اینه که هرچه رخ میدهد در عالم همه در قلمرو اسماء و صفات حضرت حق است. همه جاست که او بروز و ظهور داره، همه جاست که او تجلی داره. بنابراین اگر ما حرکتی داریم انجام میدیم، یعنی اینجا انسانی که با این نگرش داره به مجموعه هستی نگاه میکنه، به حضرت حق و تجلیات او میبینه، او خودش رو از شعاع و قلمرو تجلیات حق بیرون نمیدونه و نمیبینه. اگر این نگرش تقویت شد، بنابراین این انسان سراسر شوق است، سراسر امید است. ناامیدی در اینجا معنا نداره، چون که هر کجا سیر بکنی به دریا، همون تعبیری که اشاره شد به دریا بنگرم دریا تو، یا به تعبیر جناب حافظ عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می
در طمع
خام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک
فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بنابراین همه اینه که ما میبینیم در قلمرو فروغ رخ او داریم حرکت میکنیم. اگر از این زاویه نگرش رو تقویت بکنیم، بنابراین همه جا اون معیت حق رو با خودمون میبینیم. این بینش اگر تقویت شد، امید، شادابی، نشاط و سرزندگی هم در عرصه زندگی انسان خودش رو قاعدتا نشان خواهد داد.
ممنونم آقای دکتر. دقایق پایانی برنامه رو پیش روی خودمون داریم، بریم اتاق فرمان و با ابیاتی از استاد مرزبان و نکته پایانی از حضرت عالی اختتام برنامه داشته باشیم.
خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
دیده سیر است مرا
جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم.
طرب آکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله جم شدی. شم نیم دود پراکنده شدم.
خب استاد مرزبان، اگر پیرامون این همین مباحثی که آقای دکتر سعیدی مطرح کردند ابیاتی هم دارید در خدمتتون.
خواهش میکنم. من جواب این عزیزی که سوال کرده بود، سوال اصلا تعریف سلوک بود به نوعی. من خواستم با چند بیت از یکی از حالا تیلنم از عاشقانه های خودم جوابشونو بدم که نیمه دیگرم، حالا تعبیر خطاب به نیمه دیگر بود. بله. نیمه دیگرم ببخش عزیز، قصد من نفی درد هامون نیست. بحث سلوک بحث دردیه که باید منجر بشه، این رنج کنار گذاشته بشه، آنچنان که آن پیامبر عربی گفت، بودا گفت، مسیح گفت، همه.
بله.
نیمه دیگرم ببخش عزیز، قصد من نفی درد هامون نیست. من فقط خواستم ببینی که می شود راه خلف برهان را هی گرفت و ادامه داد و نوشت، یا به شادی رسید و شاید هیچ. پس اگر درد ها نبود چه شد؟ این همه ساعت های عرفان را عمر تاریخ ما نوشت و نوشت، گل ما را خدا به درد سرشت.
بله.
عشق با عقل جنگ دائم داشت، طول تاریخ پوت سندان را، نیمه دیگرم دوباره ببخش. قصد من نفی سرنوشت نبود، نفی عین القضات و صدرا نیست، نفی اشراق پند پیران را. عقل محکوم به اطاعت شد، عشق یا رد نمود یا فهمید.
احسنت.
پس مهم نیست سخت را برویم یا بچسمیم راه آسان را. حرف این است، درد واقعی است، چه تحمل کنیم چه برویم. اصلا این بار ساده میبینی فرق انسان و فرق حیوان را. فرق انسان و فرق حیوان در انتخاب و هدایت درد است، گرچه هر دو درست میفهمند معنی زنده ماندن و نان را. راه ما با همه است اگر آخرش هیچ یا همه باشد. راه ما با همه است اگر آخرش هیچ یا همه باشد. موج دریا نورد میفهمد معنی گریه های طوفان را. من و تو ما شدیم جان دلم، نیروانا شدیم جان دلم. پس مهم نیست سخت را برویم یا بچسبیم راه آسان را. درد درد است، ارزمینه، درد درد است با زیاد و کمش. درد درد است با زیاد و کمش، سر ما و عنایت قدمش.
بله.
خواست در هند و بلخ باشد یا شب شاد و قشنگ تهران را.
خیلی خوب بود. من و تو ما شدیم جان دلم، نیروانا شدیم جان دلم. به یاد کتاب نیروانا افتادم. آقای دکتر، دقیق پایانی برنامه است، دو سه دقیقه جنبندی مباحث از جناب عالی داشته باشم و بعد ابیات پایانی رو هم از امیر مرزبان. اگر نکته‌ای به من جنبندی در خدمتتون
هست. بنده در هم خصوص قوس صعود و نزول که عرض کردم در آثار عرفانی که کل نظام هستی رو به عنوان یک دایره تصویر می‌کنن که آغازی دارد و در حرکت در قوس نزول و بعد در قوس صعود هم باز برمیگرده به همون نقطه آغازین و تعبیر انا لله و انا الیه راجعون، به گونه این دایره رو میتونه به ما نشون بده. در سخنان حضرت امیر من اجمالا چون که یک باز توجهی داشتم میبینم که میتونه الهام بخش عرفا باشه و قطعا عرفا از این سخنان الهام گرفتند و تحت تأثیر این سخنان حضرت هستن. من اجمالا یه نگاهی میکردم به دعای کمیل.
بله.
در دعای کمیل در قسمت‌های آغازینش، در اون فقرات آغازین، با بازمروری که داشتم با همین ذهنیت که ببینم حضرت به اون نگاه هستی شناختی که در دعای کمیل داره چگونه است، این قوس صعود و نزول رو به گونه‌ای من در اینجا یافتم
در دعای کمیل.
بعد در دعای کمیل ببینید، این در بخش اون قوس نزول که به گونه هستی از منظر عرفانی شروع میشه، حضرت این گونه فرمان که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. اون رحمت عامه، اون وجود منبسط، اون رق منشور که تمام هستی رو در بر میگیرد، اینجا اون قوس نزول به گونه ای مطرح میشود.
صعودش یا دکتر؟
حالا
چون زمانمون خیلی کمه،
بله بله.
یه تعبیر هم از صعودش بفرمایید. به رحمت کلتی وسعت کل شیء، قوس نزول.
بله. از اون ور خب اگر در قوس صعود انسان میخواد اوج بگیره،
بله،
و از این گرفتاری ها و بند ها رهایی پیدا بکنه، حضرت میفرماید اللهم مغفر. حالا نقطه آغازین در حرکت در عرصه عرفان عملی آیا یقظه است آیا بیداری است که حضرت در خطبه اول بحث معرفت رو مطرح می‌فرمایند در بحث قوس نزول. در اینکه قوس در قوس صعود آیا نقطه آغازین یقظه و بیداری است یا توبه است، بسیار توبه رو مطرح می‌کنند، مثل خواجه قشیری و بعد ابونصر سراج و دیگران و اینها. حضرت در بخشی این قوس صعود رو که بنده مراجعه کردم این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، اللهم مغفر لی الذنوب التي
تغیر النعم
تحت کل اسم.
تحت کل اسم
اللهم مغفر لی، هم بحث توبه از اینجا شروع میشه. پس از اونجا آغاز شد که بحث رحمت واسعه، رق منشور، وجود منبسط تمام هستی رو فرا گرفت. از این ورم حالا سالک میخواد حرکت بکنه، بحث انا الیه راجعون هم رقم بخوره، انا لله اون وجود منبسط و رق منشور و انا الیه راجعون. اینجا شروع میشه. البته یه سری فقرات دیگه هم داره که
بسیار خوب ممنونم.
فرصت
بله فرصتمون خیلی کوتاه
اجازه نمیده.
متشکرم آقای دکتر از فرمایشات پایانی جنابم استفاده کردیم. دقیقه کوتاهی است، 3-4 دقیقه تا پایان برنامه هستیم. از ابیات امیر مرزبان به درگاه امیرالمومنین.
شما آغاز رو به حضرت امیر تقدیم کردیم، منم میستم و این برنامه رو
حتما
و این ابیات رو
حتما
به ساحت حضرت امیرالمومنین تقدیم
سلام الله علیه. حتما
همین که نور ولای تو بر جهان تابید، قدر دو جرعه پیاله قزاز عشق خرید. خدا معادل اسماء خود تجلی کرد، سپس به کالبد خسته جهان تابید و در مقابل حرف فرشتگان خودش جواب داد: شما عشق را چه میفهمید؟
به 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 به.
دو سوره ساخت شبیه به هم ز یک پیکر، و بعد در تن انسان دو قطره عشق چکید. خدا به صورت ناب محمدی گل کرد،
به به،
و در صفات جمالش به خاکیان خندید. ولایت تو جلالی است، قطره دوم به رمز نور به اعماق جان خسته رسید. محمدند و علی رمز آن دم ازلی، عقول عاشره از درک هر دوشان نومید. جز آن دقیقه عقول عاشره از درک
هر دوشان
نومید، جز آن دقیقه که دست علی گرفته بر سر دست، چنان که برد به شانه نشانه توحید. و تازه آدم از آن دم جلال و حرمت یافت، همان دقیقه که اسمش به خاک و گل بخشید، همان دقیقه که مفهوم عشق داری شد. ولایت هست که بر جان بیقرار دمید. حسود عرش که این جلوه را تماشا کرد، قیاس کرد ز جاه مجسمت ترسید. و بعد آدم از این نور ناب غافل شد، به قهقرای زمین و زمانه شد تبعید. و دید این که در این خاک خسته و تنهاست، به بارگاه الهی شکسته شد. نالید به دستگیری آدم دو قطرش خامد، نبوتند و ولایت دو قطره امید. مرا ببخش که این گونه فاش میگویم، که شیعه تو شدن نیست قابل تقلید.
احسنت.
دیانتی که ولایت نداشت مردود است، چنان که کور نبیند اشعه خورشید. مراد عالمیان آفتاب طلعت توست، فرشتگان خدا جمله بر در تو مدی مرید. تجلیات تو تا لحظه ظهور خوش است، تو کون جامع عشقی همیشه بی تردید. ولای تو شب قدر و ولایتت کوثر، شقیست آن که ندارد به مهرتان باور. دیانت من و ما محکم از ولایت توست، شکست پشت هر آن کس ندارد این سنگر. محبت تو سرآغاز عالم هستی است، شفاعت تو سرانجام ساعت محشر. به فیض اقدس تو خلق شد جهان آن روز، مقام صادر اول ظهور آن باور. تجلیات حقیقت محمدیه شده است، علی محمد و او هم علی ز یک پیکر. چگونه کفر بگویم که مؤمنم به علی، که بی ولای علی اهل این جهان کافر. شکسته هر چه نمازی که بی نیاز علی است، عبادتی که بدون علی است گشت ضرر. حضور قلب دلیل اصالت عمل است، خداست آن که به سوال رسانده انگشتر. شهنشها که بساط تو بر فلک پهنه است، مهیمنا که امیری به هر سر افسر، به هر زمین و به هر شهر گشته ای سلطان. امیر کل جهانی، وزیر پیغمبر، هزار جلوه تو در جهان من جاری است. عرض چگونه بفهمد اصالت جوهر، جز این که خرقه بپوشم به دست سلمانت، جز این که طفل دمستان خادمت قنبر. جز این که مشق کنم از کمیل و امارت، که حرف تازه بیارم به ساحت دفتر، ندیده عاشق آن روی بی‌نظیر شده است. ندیده عاشق آن روی بی‌نظیر شدم. اویسی از طریق ولایت حیدر.
به به،
دلم گرفته ز حال زمانه، ای ساقی هلاک گشتم از تشنگی، بده ساقی.
به به، مرحبا بكم. تقدیم میکنیم برنامه رو به محضر مبارک علی عالی اعلا، انا و من فوق ترابی فدا و نعل ابی ترابی.
ما به خیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه امشب گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
لحظه ها، ثانیه ها، ساعت ها گذشتن و رفتن و یه روز دیگه از تقویم عمر ما رو با خودشون بردن. شاید چیزی رو در عالم پیدا نکنی که حال و وضعی ساکن داشته باشه، که نه بگذر و نه گذر زمان ردی و اثری روش به جا بذاره. همه اون چه که هست دستخوش تغییر، درگیر دگرگونی و دگردیسیه. از سنگ و کوه که دچار فرسایشه تا همه چیزهایی که حرکتی ذاتی دارن. واسه همینه که اون متفکر میگفت هرگز دوبار نمیشه پا رو در یک رود گذاشت، بلکه هیچ لحظه و زمانی رو در عالم تکرار نیست. ذره ذره عالم نو به نو نو میشن، اما در این جهانی که این چنین درگیر حرکت و تغییره، ما شاید تنها مخلوقاتی باشیم که دچار کسالت ناشی از یک نواختی و ملال تکرار میشیم. تکراری در عالم نیست، اما ما گاه به طرزی غریب دچار خمودی ناشی از تکراریم. امروز و دیروزم رو در همین گپ و گفتگوی شبانه با خودم دارم مرور میکنم. این هر دو رو با هم میسنجم و قیاس میکنم. اگه حرکت و تغییری داشته باشم، حتما قابل رصد کردنه، هر چقدر هم که کوچیک باشه. حتی اگر به اندازه یک قدم حرکتی داشته باشم، میخوام اون رو توی این قیاس معلوم کنم. فکر میکنم من امروز با من دیروز چه فرقی داره؟ اصلا فرق داره؟ باید بفهمم با خودم چه جورم و چند چندم. گرانبهاترین سرمایه آدم که قابل تحصیل دوباره نیست، همین لحظه لحظه عمر و زندگیشه. من این سرمایه رو چه جوری هزینه کردم؟ چون اولین فرق من امروز با من دیروز همینه که یه روز بیشتر نفس کشیده و قد یه روز از فرصت محدود بودنش کمتر شده. به خودم برمیگردم. به لحاظ مالی و اقتصادی تفاوتی نداشتم. همون آدم قبلم. نه درآمد ویژه‌ای داشتم، نه هزینه کرده فوق‌العاده‌ای. همونم که هر روز. در حوزه شغلی هم تفاوتی برام حاصل نشده. در جلوه اجتماعی آدم تازه‌ای نبودم. آشنایی آشتی چشمگیری نبوده. آدم جدیدی رو ملاقات نکردم و کشف جدیدی از فضای پیرامونم نداشتم. در حوزه سیاست و فرهنگ، در ورزش و هنر همونم که قبل، حتی در زبان، در گفتار روزانم، در دایره واژگانم هیچ تغییری حادث نشده. یعنی حتی به قد استفاده از یه لغت تازه در کلام افزوده‌ای نداشتم. با همون واژگان محدود، همون 60-70 کلمه‌ای که تقریبا هممون در گفتار روزمرمون ازش استفاده می‌کنیم حرف زدم. پس میشه گفت حرف تازه‌ای هم نزدم و طبعاً تأثیر تازه‌ای هم نبوده. وقتی آدمای دور و برت ثابت هستن و کلماتی که به کار میبریم یکسانه، میشه حد زد اتفاق مؤثری در کلام برای مخاطبم هم رخ نداده. چون کلمات هم مثل آدم ها در اثر کثرت حضور و استفاده بی نفس میشن و بسیار کم تأثیر. یکی از مهمترین ترفندها در تأثیر بر مخاطب برانگیختن کنجکاوی او و شکستن عادتش با بکارگیری لغات و ترکیبات تازه است و الا اینه یه ملودی معین که هر روز نواخته میشه کم کم از دایره شنوایی محو میشه. درست مثل ساعت‌های شماطه‌دار قدیمی. اونا که تو خونه مادر بزرگا و پدر بزرگا هست و با گذشت هر یک ساعت حسب عددی که عقربه در خونه اون مستقر شده به همون تعداد زنگ میزنه. یعنی ساعت 10 تا، ساعت 2 تا. وقتی تازه وارد این چنین خونه‌ای بشی، با هر بار زنگ زدن ساعت از خودت میپرسی ساکنین اینجا چطور با این صدا میتونن بخوابن و استراحت کنن؟ فکر کن ساعت 10-11 شب طرف خوابیده، اون وقت ساعت دیواری بزرگ خونش به نیمه شب که میرسه عین ناقوس کلیسا 12 بار بلند زنگ بزنه. معلومه که آدم از خواب میپره. ولی برای اهالی این منزل اینجوری نیست. بچه کوچیک تا آدم بزرگ در این خونه به راحتی و بی‌توجه به زنگ ساعت میخوابن و این صدا آزارشون نمیده. به همون دلیل که گوش به مرور حساسیت خودش رو نسبت به یک ملودی ثابت تکراری از دست میده. در واقع دیگه اون صدا رو نمیشنوه. برای چشم هم در صورت تماشای یک منظره در هر روز همین اتفاق میفته. وقتی آدم با تعداد محدود، معین و ثابتی حرف میزنه، برای مخاطبی که ثابته به مرور اهمیت کلامش در ذهن طرف رنگ میبازه. مخاطب حساسیت درک و شناخت ذهنیش رو نسبت به کلمات تکراری از دست میده. برای امتحان حتی اگه خودتون یه واژه رو با صدای بلند 10 بار برای خودتون تکرار کنید، متوجه میشین که اون کلمه کم کم رنگ میبازه و بی‌معنا میشه. لذا برای اینکه یک سخنگو، یک خطیب بتونه مخاطبش رو به تأمل واداره، لازم از واژگانی بهره بگیره که اونها برای شنونده مورد نظر کمتر تکرار شده. این یکی از مهمترین فنون تأثیر و تصرف کلامه. برای من که در نسبت به دیروز نه مخاطبم عوض شده و نه کلماتم، میشه حد زد که حرف تازه‌ای هم اگر زده باشم اثر به خصوصی نداشته و نذاشته. در همین مدت کوتاه و در همین مرور ساده، اون چه به نظر میاد اینه که من نسبت به دیروزم تغییری نداشتم. شاید حتی در نسبت به دیروزترم هم به همین شکل. در جهانی که همه اجزای اون به شدت در حال حرکت و تغییره، من ایستا و ساکن بودم. این ساکن و ثابت بودن البته همون جور که میدونید پس رفتن و عقب افتادنه. وقتی شما در متن یک جاده توقف کردین، طبعاً دیگران میان و از شما عبور میکنن و رد میشن و میگذرن. به عبارت دیگه از شما پیش میفتن و شما در هر لحظه‌ای که ایستاده و بی‌تحرک هستین، به قد همون لحظه از جهان و مافیها عقب میفتین و واپس میرین. این من که حالا با همین نگاه سطحی و کلی معلومه که به نسبت دیروز و دیروزترم ساکن بودم و در قیاس با اونها قد تمام روزهایی که ایستادم عقب افتادم. جبران این واموندگی ها غالباً بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن، چون در اثر هر لحظه توقف آدم بیش از پیش جا میمونه و وامونده و مستهلک میشه. فکر کن وسط یه رودخونه که به سرعت و پرشتاب در حال گذره یه نفر بخواد بیسته و توقف کنه. چنین آدمی علاوه بر جا موندن از حرکت، در هر لحظه برخوردهای نسبتاً شدیدی با رود رونده داره که آب در حرکتی مواج هر بار برخوردی کاری با او داره و این موجب استهلاک بیشترش میشه. برای همینه که مثل منی که نسبت به دیروز و دیروزترم هیچ حرکتی نداشتم و ساکن و ثابت بر جای قبلی ایستادم، خیلی بیشتر از اون که حرکت کرده و قدم برداشته احساس خستگی و کسالت دارم. در واقع خستگی و کسالت بیشتر از یک نواختی و سکون نشأت میگیره تا حرکت. غالبا تصور میشه اون که از کوه بالا رفته و برگشته بیشتر از آدمی که در کوه پای منتظر رفت و برگشته و ایستاده دچار خستگی میشه. در حالی که به واقع عکس این ماجراست و اون که ایستاده بیش از اون که صعود کرده احساس خستگی و رخوت داره. یکی از مهمترین دلایل کسالت این روزهای من و همه مثل منها همین توقف بیجاست. همین سکونت ملالاور که تمام حس و امید و انگیزه ما رو تحت شعاع قرار داده. شما که سیر و سیرورتتون دائمیه، شما رو به خدا برای شکستن رخوت من و همه مثل منها دعا کنید.